4 دسامبر 1997 توی بزرگراه شماره 88 خارج از محدوده لیک تاهو یک آقای سوار ماشینش شده بوده و داشته توی بزرگراه میرفته. کنار خیابون توی برفا یک چیز سیاه رنگ میبینه. از ماشینش پیاده میشه تا ببینه چی توی برفا افتاده و متوجه میشه که جسد یخ زده یه دختره. تماس میگیره با پلیس. پلیس میاد و تو نگاه اول حدس میزنه که احتمالاً این دختر تصادف کرده باشه، چون هم کوله پشتیش همراش بوده، هم کیف غذاش و هم کیف پولش که ازش پولی دزدیده نشده بوده. میبرن جسد رو، منتقل میکنن به پزشکی قانونی و متوجه میشن که گزارش گم شدن این دختر 280 کیلومتر اون طرف در اطراف ساکرامنتو ثبت شده و توی پزشکی قانونی میفهمن که این دختر بر اثر تصادف نمرده، بلکه خفه شده و آثار شکنجه و تجاوز روی بدنش وجود داشته. توی ویدیوی امروز میخوایم ببینیم که این دختر کی بوده و چه اتفاقی براش افتاده که سرنوشتش منتهی شده به اتوبان 88 لیک تاهو. با من همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید بهتون خوش آمد میگم و اگر این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. فقط این رو در نظر داشته باشید که امروز قراره یک عالمه اسم، یک عالمه تاریخ رو بشنویم، پس ازتون خواهش میکنم که بیشتر توجه بکنید. برای اینکه ماجرا رو شروع بکنیم باید بریم به سان فرانسیسکو امریکا حوالی 1960 و بریم سراغ خانواده دیوجیو. خانواده دیوجیو یک خانواده سه نفره کوچولو بودن که یک پسری داشتن به اسم جیمز. جیمز متولد 27 جولای 1960 توی سان فرانسیسکو بود و با پدر و مادر زندگی میکرد. ولی پدر و مادرش وقتی که جیمز خیلی کوچیک بودن از همدیگه طلاق میگیرن و جدا میشن. وقتی که جیمز 4 سالش شده بود مادرش دوباره ازدواج میکنه با یک آقایی که مسئول حراست فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده. به خاطر همین توی اون شهری که زندگی میکردن و حتی شهرهای اطراف زیاد نقل مکان میکردن، هیچ وقت یه جا ثابت نبودن. خب این باعث شده بود که جیمز نتونه دوست و رفیقی توی مدرسه پیدا بکنه، با کسی صمیمی بشه و هر وقت که با کسی میخواست صمیمی بشه به خاطر شغل پدرش مجبور میشدن که اون محله رو ترک بکنن و برن جای دیگه ای زندگی بکنن. اما با توجه به اینکه جیمز توی یک خانواده جدید داشت زندگی میکرد، الگوی زندگیش پدرش بود. پدرش آدمی بود که خیلی متعهد نبود، با اینکه اون موقع زنداش خیلی سراغ دخترها و سکس ورکرها میرفت و خیلی تعهدی به ازدواج نداشت. جیمز هم این پدرش رو الگوی خودش قرار داده بود. خب میبینیم که این نه بچگی درستی داشته، نه تونسته دوست و رفیق پیدا بکنه، نه الگوی مناسبی داشته. در کنار همه اینها صدای عجیب و غریبی هم داشت، یه صدای تون پایین بدی داشت که بچه ها و بچه محل ها بهش لقب فراگی داده بودن، مسخرش میکردن، سر اون صدا خیلی تحقیرش میکردن و همه اینها توی بچگی جیمز تأثیر گذاشته بود. بچگی جیمز تو همین فضا میگذره و اون هیچ وقت نتونسته بود یه بچگی خوب رو تجربه بکنه. وقتی که 13 سالش میشه با اولین دوست دخترش آشنا میشه، با یک دختری آشنا میشه به اسم کسی رایلی. این کسی 13 سالش بود و مثل همه روابط تو این سن و سال، مثل همه روابط این نوجوانا، اونا 6 هفته با همدیگه قرار میذارن و بعد از این 6 هفته با همدیگه کات میکنن. چند وقت بعد از کات کردن این دو نفر توی 24 سپتامبر 1974 کسی یه روز از مدرسه میاد خونه، به خواهرخوندش میگه که یه مقداری پول به من قرض میدی من برم فروشگاه خرید بکنم و پول رو از خواهرخوندش میگیره، از خونه میاد بیرون تا بره سمت فروشگاه اما بر نمیگرده. موقع شام میشه، کسی نیومده بوده. وقتی که شام رو میخورن و میبینن خبری از دخترشون نیست، مادر خوندش زنگ میزنه به پلیس، گزارش گم شدن دختر خوندش رو به پلیس میده. پلیس اینجا بهش میگه که تو زود به ما زنگ زدی، باید مطمئن بشی که دخترت گم شده و بعد به ما زنگ بزنی. خب داریم در مورد دهه 70-80 میلادی صحبت میکنیم دیگه، قاعدتا اون موقع پیگیری ها مثل الان نبوده. با اینکه کسی سن و سال کمی داشته اما پلیس پیگیری نمیکنه. اما هنوز 24 ساعت از این ماجرا نگذشته بوده که جسد کسی رو اطراف شهر و در کنار یک نهر پیدا میکنن. پلیس وقتی که میره بالا سر جسد متوجه میشه که کسی رو توی اون نهر آب غرق کردن، بعد جسدش رو کشیدن بیرون، شلوارش رو درآوردن، لباس زیرش رو پاره کردن، اما تجاوزی به کسی انجام نشده بوده. پلیس که اون موقع دنبال کسی نگشته بود تا پیداش بکنه، الان باید دنبال قاتل کسی میگه. شروع میکنه صحبت کردن با آدمهایی که اون اطراف بودن، کسایی که توی مسیر خونه کسی تا اون نهر آب بودن، و سعی میکنه یه سری اطلاعات به دست بیاره. بعضی از آدمها میگن که ما کسی رو دیدیم که با یک پسری تو سن و سال خودش داشت راه میرفت، که این پسر موهای بلند بلندی داشت که تا روی شونش بود. وقتی که میرن خونه کسی و با خواهر خونده اون صحبت میکنن، میگن شما کسی رو میشناسی از پسرهایی که حالا کسی باهاش رفت آمد داشته باشه؟ خواهر خونده کسی جیمز رو معرفی میکنه که از قضا جیمز هم موهای بلند بلندی داشته. پلیس جیمز رو میاره به اداره خودش و شروع میکنه از اون بازجویی کردن. جیمز میگه که من و کسی یه مدتی با همدیگه رابطه داشتیم، اما خیلی مسالمت‌آمیز و در کمال آرامش با همدیگه رابطه‌مون رو تموم کردیم و من دیگه کسی رو ندیدم. مادر جیمز هم میاد میگه اون روزی که این اتفاق برای کسی افتاده، جیمز خونه بوده و من شاهدم. این شهادتی که مادر جیمز داده بوده قرار میگیره در کنار مدرک دیگه‌ای که پلیس پیدا کرده بوده. پلیس تونسته بوده یه سری ردپا اطراف جنازه یه کسی پیدا بکنه که خب شماره کفش اون ردپا به شماره پای جیمز نمیخورده. شماره پای جیمز 41-42 بوده. توی 13 سالگی به نظرم شماره پای خیلی بزرگی داشته. اما ردپایی که اطراف جسد کسی وجود داشته پای کوچیکتری بوده. به خاطر همین جیمز رو ول میکنن و در نهایت بعد از تحقیقات و بررسی‌های مختلف یک جوان 18 ساله به اسم ماروین ماچ رو به جرم کشتن کسی دستگیر میکنن. وقتی که ماروین رو میبرن توی دادگاه، مشخص میشه که مدارکی که پلیس بهش اتکا کرده مدارک متقنی نیسته. چطور؟ مثلا این که اون ردپایی که وجود داشته کنار جنازه کسی متعلق بوده به یک کفش اسنیکرز، این در حالیه که ماروین اصلا هیچ کفش اسنیکرزی نداشته. یا یکی دیگه از مدارکی که پلیس بهش استناد کرده بوده شهادت شاهدینی بوده که همشون گفته بودن ما فکر میکنیم این ماروین رو با کسی دیدیم که با همدیگه راه میرفتن. روی حدس و گمان و روی مدارک ناقص ماروین رو گناهکار میدونن و اون رو محکوم میکنن به قتل کسی. وقتی که خبر این محاکمه منتشر میشه، اغلب مردم و اغلب آدمهایی که توی اون شهر زندگی میکردن معتقد بودن که این ماروین نبوده که کسی رو کشته و یک محاکمه اشتباه صورت گرفته. همشون فکر میکردن کسی که کسی رو کشته قطعا ماروین نیست و کس دیگه ایه. همونطور که میتونید احتمالاً حدس بزنید، جیمز بچه درد سرسازی هم بوده. مثلا یه بار رفته بوده ماشین مادر دوست دخترش رو دزدیده بوده، با دوستاش رفته بودن عشق و حال و تفریح، بعدن متوجه شده بودن که ماشین رو جیمز برداشته. یا برداشته بوده به مدیر مدرسهشون فوش مادر داده بوده، اخراجش کرده بودن و دیگه مادرش رو به ستوه آورده بوده. مادرش یه مدتی میفرستتش بره پیش پدری زندگی بکنه، همون الگوی زندگیش. وقتی که میره پیش پدرش، باباش یه کار توی فست فود براش پیدا میکنه. میره یه مدتی توی فست فود مشغول میشه، اما به خاطر دزدی‌هایی که توی فست فود میکرده خیلی زود اخراجش میکنن. وقتی که اخراجش میکنن، شروع میکنه دزدی کردن از پدرش. وسایل پدرش رو میدزدیده و وقتی که باباش متوجه میشه اون رو از خونه میندازه بیرون. مجبور میشه که دوباره برگرده پیش مادر و پدر خوندش. وقتی که برمیگرده پیش مادر و پدر خوندش، دیگه تقریبا به سن قانونی رسیده بوده، رانندگی یاد گرفته بوده، گواهینامه گرفته بوده و براش یه ماشین میخرن، یه تاندربولت 1957 آبی براش میخرن که شاید سرش به ماشین گرم بشه، یه ذره از این شر و شوری بیفته. اما به جای اینکه این یه ذره بره به سمت اینکه تفریحات سالم بکنه، با یکی از دوستاش سوار ماشینش میشدن، میرفتن از پمپ بنزین ها دزدی میکردن. اون دوستش تفنگ داشته، این هم رانندگی میکرده. میرفتن پمپ بنزین، دوستش تفنگ میکشیده، اون سوپرمارکتی که توی پمپ بنزین هست رو میدزدیدن و فرار میکردن. یکی دو بار این کار رو میکنن، اما بالاخره پلاک ماشینشون رو یکی از این پمپ بنزینیا برمیداره و میده به پلیس و دستگیر میشن. یه مدتی اینها رو میفرستن به زندان جوانان و وقتی که از زندان میاد بیرون، با یک دختری آشنا میشه به اسم انت. هنوز بیکار بوده ها، کار نداشته. با انت ازدواج میکنه 1980 و 1981 اولین دختر جیمز به دنیا میاد. وقتی که دخترش به دنیا میاد، این با یک خانومی آشنا میشه به اسم دنتا که 17 سالش بوده. با دنتا به انت خیانت میکرده. رابطهشون ادامه داشته تا اینکه انت دوباره باردار میشه و دنتا وقتی که میفهمه زن جیمز بارداره، به جای اینکه ول کنه بره، محو حرفهای جیمز میشه. جیمز میتونه دنتا رو متقاعد بکنه که بیا با من ازدواج بکنیم. یه مدتی بعد از این که بچه دوم که اون هم دختر بوده به دنیا میاد، انت رو طلاق میده و میره با دنتا ازدواج میکنه. دست زنش رو هم میگیره، دست این عروس جدید رو هم میگیره، میاره خونه مادرش. گفتم که این هنوز هیچ کاروبار درست و حسابی نداشته جیمز و بیکار بوده عملا. میاد خونه مادرش. توی این بازه زمانی دنتا دو جا مشغول به کار بوده، دو تا شیفت کار میکرده و جیمز بیکار بوده، صبح تا شب بیکار بوده، شب تا صبح هم از بیکاریش لذت میبرده. دنتا در مورد این بازه زمانی میگه که من میدونم که دلیل رفتارهای جیمز مادرشه. توی این بازه با اینکه پسرش بیکار بود، دست عروسشون رو گرفته بود آورده بود خونه، ولی مادرش هنوز رفت و روب میکرد، غذا درست میکرد، جاش مرتب میکرد، لباساشو میشست و خیلی سعی میکرد این بچه رو ناز پرورده بزرگ بکنه. بالاخره بعد یه مدتی مادره برمیگرده به جیمز میگه که ببین، تو پدرخوندت عضو ارتش بوده، تو هم بیا برو بپیوند به ارتش، شاید زندگیت یک نظمی پیدا بکنه، یه دیسیپلینی بتونی بیاره تو زندگیت. و جیمز هم قبول میکنه، میره برای ارتش ثبت نام میکنه، اما دوره آموزشی رو هم حتی نمیتونه تموم بکنه. چرا؟ چون فضای ارتش یک فضای دستوریه دیگه قاعدتاً. جیمز هم به قول خودش حرف زور تو کتش نمیرفته، به خاطر همین همون دوره آموزشی این رو اخراج میکنن و دوباره برمیگرده سر خونه اول، دوباره برمیگرده خونه مادرش. پدر خوندش یه کار توی اوکلاهاما برای این پیدا میکنه، دست دنتا رو میگیره، میرن اوکلاهاما، اما فقط چند هفته اونجا کار میکنه. بعد چند هفته دوباره از اون کار میاد بیرون، برمیگرده خونه مادرش و روز از نو روزی از نو. تو 18 جولای 1984 جیمز 24 ساله توی یک بار به اسم بلکنگس نشسته بوده که یک خانومی رو توی بار میبینه. به قول خودش محو این خانومه میشه، شروع میکنه باهاش صحبت کردن، یه ذره بن مشروب میخورن، یه ذره خوشوبش میکنن و این خانومه خدافزی میکنه. وقتی که میاد بیرون، جیمز هم دنبالش میاد و توی پارکینگ این زن رو خفت میکنه، با اسلحه تهدیدش میکنه، بهش تجاوز میکنه و بعد هم میگه که اگه بری حرف بزنی میکشمت. اما این خانوم میره شکایت میکنه از جیمز، جیمز رو دستگیر میکنن. منتها شوکی که به این خانوم وارد شده بوده، اطلاعات و خاطرات اون رو دستکاری کرده بوده. اون خیلی نمیتونسته جزئیات اتفاق رو بگه چه بلایی سرم آورد، کجا منو برد، و به خاطر همین شوکی که وارد شده بوده و این موقعیتی که برای این خانوم توی اظهاراتش به وجود اومده بوده، نمیتونن جیمز رو محکوم بکنن و اون آزاد میشه. یک سال بعد توی جولای 1985 یک شب دیگه ای بوده که جیمز با یکی از دوستاش به اسم جان توی یک باری نشسته بودن. یک خانومی به اسم جنت خسته از کار روزانه میاد توی بار که یه ذره مشروب بخوره و بعد بره سر خونه زندگیش. جان و جیمز نزدیک میشن به جنت، شروع میکنن باهاش صحبت کردن، خوشوبش کردن، بیلیارد بازی کردن و مشروب خوردن. و اواخر شب جنت میگه که من دیگه خستم، باید برم خونم. منتها انقدر مست بوده، انقدر الکل خورده بوده که نمیتونه رانندگی بکنه. با هم دیگه میرن توی پارکینگ، جنت ماشینش رو قفل میکنه که یه تاکسی چیزی بگیره بره خونه و فردا صبح بیاد سراغ ماشینش. جیمز بهش میگه که من ماشین دارم، میخوای برسونمه. جنت انقدر خسته بوده که دیگه حتی حوصله بگو مگو و تعارف هم نداشته. سوار ماشین میشه، جان و جیمز هم سوار میشن و راه میفتن سمت خونه جنت. وقتی که نزدیک خونه جنت میشن، جان درهای ماشین رو قفل میکنه و جنت یهو متوجه میشه که توی چه مخمصه ای افتاده. از جلوی خونه جنت رد میشن، اون میفهمه که دیگه قرار نیست پیادش بکنن، شروع میکنه سر و صدا کردن که جان یه اسلحه در میاره، شروع میکنه تهدید کردنش و جیمز هم مرتب با مشت توی سر جنت ضربه میزده. از شهر خارج میشن و جنت رو با زور و ضرب و اسلحه تهدیدش میکنن و بهش تجاوز میکنن. بعد از اینکه کارشون تموم میشه، جنت میگه که من باید برم دستشویی بکنم. از ماشین پیاده میشه، همینطور که داشته میرفته جان از پشت بهش شلیک میکنه. شانسی که میاره تیر به جنت نمیخوره و از کنار سرش رد میشه. اینجا جیمز خیلی ناراحت میشه، به جان میگه که این چه کاری بود که کردی، الان برامون دردسر میشه. دور میزنه که برن. از شانسشون یه ماشین گشت پلیس همون اطراف داشته گشت میزده، صدای تیر رو که میشنوه داشته میرفته سمت صدا که توی راه این ماشین رو میبینه و این دو نفر رو دستگیر میکنن. اینها رو دستگیر میکنن، جنت هم شکایت ثبت میکنه و دادگاهشون تشکیل میشه. توی دادگاه جیمز رو به اتهام آدم ربایی و تجاوز محکوم میکنن و اون رو برای 90 روز میفرستن بیمارستان روانی و یک سال هم میفرستن زندان. تازه از این یک سال اون فقط 4 ماهش رو توی زندان بوده و مابقی رو توی این فضاهای آزاد که روز میتونه بره بیرون، شب باید بیاد خودش رو معرفی کنه، اینطوری سپری میکنه. در نهایت بعد یک سال هم آزادی مشروط میگیره. جان هم اونجا به خاطر آدم ربایی، تجاوز و استفاده از سلاحگر محکوم میشه و برای اون هم یک سال و نیم حبس میبرن. به هر حال بعد از این که این یک سال رو توی زندان میگذرونه، آزادی مشروط میگیره، برمیگرده پیش دنتا و اونها صاحب یک دختر دیگه هم میشن. بعد از این که دنتا بچه جیمز رو به دنیا میاره، دست دخترش رو میگیره، میره اسم و فامیلش رو عوض میکنه و میره پی زندگی خودش. میفهمه که این جیمز آدم زندگی کردن نیست. جیمز که دوباره برگشته بوده سر نقطه اول، برمیگرده تا پیش مادرش زندگی بکنه و یه مدت بعد با سومین زنش آشنا میشه، با یک خانومی به اسم دیدا که یک بچه 8 ساله هم داشته. با دیدا ازدواج میکنن. سال 1988 تصمیم میگیرن تا بیان هومه ساکرامنتو زندگی بکنن و یه زندگی جدیدی برای خودشون بسازن. همونجا توی ساکرامنتوه که جیمز صاحب اولین پسرش هم میشه و دیدا یک بچه برای جیمز به دنیا میاره. بعد از به دنیا اومدن بچه دیدا و جیمز، اون دوباره برمیگرده سر زندگی سابقش. دو تا خطای خیلی بزرگ میکنه. یه بار داشته یه کارگر جنسی رو استخدام میکرده که از قضا اون کارگر جنسی مأمور پلیس بوده و دستگیرش میکنن. یه بار دیگه هم توی مسیر داشته رانندگی میکرده که میگیرنش، $292 جریمش میکنن. با توجه به اینکه این آدم توی آزادی مشروط بوده و اسمش به عنوان متجاوز جنسی ثبت شده بوده، نمیدونم چرا این دوتا خلافی که میکنه براش دردسر نمیشه و نمیگیرن دوباره برگردوننش به زندان. به هر حال زمان میگذره و میرسیم به 1993. سال 1993 جیمز تصمیم میگیره که دیگه نمیخواد بچه داشته باشه. به خاطر همین میره وازکتومی میکنه و میره یه موتور هالی دیویدسون بنفش میخره و عضو یه گنگ موتور سواری میشه به اسم دیویلز هورسمن و عضو اون گنگ شده بوده. اینجا با یک خانوم دیگه هم آشنا میشه که صاحب یک بار بوده. شروع میکنه با این خانومی که صاحب بار بوده قرار گذاشتن و توی بارش هم کار میکرده. اما یه مدتی که میگذره این صاحب بار میفهمه که جیمز آدم درست حسابی نیست، هم از کار اخراجش میکنه و هم رابطش رو با اون تمام میکنه. بعد از اینکه از کار بیکار میشه، میره توی یک بار جدیدی به اسم بابی جو مشغول به کار میشه و اونجا با یک خانومی آشنا میشه که زندگی جیمز رو برای همیشه تغییر میده، با یک زنی به اسم میشل میشات. میشل متولد کازابلانکای مراکش بوده، متولد 1959 بوده، یکی دو سالی از جیمز بزرگتر بوده و خانوادهش بعد از یک مدتی از مراکش اومده بودن امریکا. پدرش ارتشی بوده و این سیستم ارتش رو توی خونهشون هم پیاده کرده بوده. خواهر برادرای میشل تونسته بودن با این نظمی که توی خونه بوده، با این سیستم ارتشی که توی خونه بوده کنار بیان، اما میشل یه دختر سرکشی بوده. اون نمیتونسته این سیستم رو تحمل بکنه. به خاطر همین توی 16 سالگی ترک تحصیل میکنه و از خونه فرار میکنه و میاد هومه ساکرامنتو زندگی میکنه. برای 6 سال واسه این که بتونه خرج زندگیش رو در بیاره کارگر جنسی بوده و بعد از اون تونسته بوده توی یک سالن ماساژ کار پیدا بکنه. البته ماساژور نبوده، یه جوری مثلا مسئول مدیریت مشتریان بوده، با مشتری‌ها بیشتر سر و کله میزده، تایماشون رو چک میکرده و این حرفا. یه مدتی رو اینطوری زندگی کرده بوده، البته چند باری هم ول کرده بوده کار رو، رفته بوده شهرهای مختلف امریکا توی رستوران‌ها و بارها کار کرده بوده، اما در نهایت برگشته بوده به ساکرامنتو. اون دوتا بچه هم از دوتا مرد مختلف داشته و همسایه‌ها در ظاهر می‌دیدن که میشل یک مادر بسیار فداکاره، که حالا یه سینگل مادر بسیار فداکاره که همه زندگیش رو وقف بچه‌هاش کرده. بچه‌هاش رو توی یک مدرسه کاتولیک ثبت نام کرده بود، روزها از اونها نگهداری می‌کرد و همسایه‌ها در ظاهر چیزی رو می‌دیدن که واقعیت نداشت. در واقعیت میشل دوتا شوگرددی داشت که خرج زندگیش رو از اونا میگرفت و اونها خرج زندگیش رو میدادن. حتی خونه‌ای که میشل توش ساکن بود هم یکی از این مردها براش گرفته بود. اون روزها یک سینگل مادر فداکار بود و شبها در خدمت شوگرددی‌هاش. میشل 10 سال رو اینطوری زندگی کرده بود، از 27 سالگی که از اون سالن ماساژ اومده بود بیرون تا 37 سالگی رو با شوگرددی‌هاش یه جوری بالاخره زندگی رو گذران کرده بود. البته اینها انقدر به میشل اعتماد داشتن که کارت‌های اعتباریشون رو هم داده بودن به میشل و میشل همیشه خیلی با فکر و به اندازه خرج می‌کرد. توی 37 سالگی میشل به این فکر میکنه که یه مدتی رو هم باید برای خودم وقت بذارم، یه مدتی باید برای خودم تفریح بکنم. با دوستا شروع میکنن دوباره بار رفتن و کافه رفتن و شبها بیرون رفتن و کیف کردن. یکی از جاهایی هم که معمولا میرفتن باری بوده که جیمز توش کار میکرده، یعنی بابی جو. وقتی که برای بار اول میشل جیمز رو پشت پیشخون بار بابی جو میبینه، به یکی از دوستاش میگه که من این مرده رو میخوام. همین اتفاق هم میفته. جیمز هم که الگوش باباش بوده دیگه، آدم وفاداری نبوده. خیلی زود با میشل صمیمی میشه. این صمیمیتشون از اون محیط بار کشیده میشه، میره به سمت خونه میشل و وقت زیادی رو با هم دیگه میگذروندن. میشل شروع میکنه سرگذشتش و گذشتش رو برای جیمز تعریف کردن و جیمز اصلا ناراحت نمیشه، یعنی اصلا هیچ قضاوتی در مورد میشل نمیکنه. تازه یه ذره خوشش هم میاد، چون جیمز فانتزی های جنسی عجیب و غریبی داشته که حالا با توجه به اینکه میشل این سابقه را داشته، میتونسته این فانتزی ها رو با میشل تجربه بکنه. هر بار که جیمز میرفته خونه میشل، سه تا چیز با خودش میبرده. یکی اون موتورش بوده، اون هارلی دیویدسونه. یکی الکل بوده و دیگری شیشه. اینها میشستن با هم دیگه مواد میکشیدن و الکل میخوردن. رابطهشون که ادامه پیدا میکنه، وقتی که زیاد مواد مصرف میکنن، کم کم اثرات این مواد روی مغز و روی ظاهر اینها پدیدار میشه. دیگه قیافه میشل اون قیافه بشاش جوانی نبوده، به خاطر همین شوگر ددیاش ولش میکنن. وقتی که اونها میرن کنار، قاعدتا منبع درآمد میشل هم کم شده بوده، اون الان توی یک وضعیت بدی قرار گرفته بوده. توی همین زمان جیمز علاقمند شده بوده به خواندن سرگذشت قاتل‌های سریالی معروف مثل تد باندی، مثل جفری دامر، مثل جان وین گیسی. اما معروفترین و محبوبترین قاتل سریالی برای این آدم یک زوج قاتل بوده به نام‌های جرالد و شارلی گلگو. این زوج قاتل گلگو بین سال‌های 1978 تا 1980 ده تا زن جوان رو دزدیده بودن، بهشون تجاوز کرده بودن و بعد هم کشته بودنشون. همه این کارها رو هم توی همون منطقه ساکرامنتو کرده بودن که اینها ساکن بودن. جیمز وقتی که سرگذشت این خانواده گلگو رو میخونه، با خودش فکر میکنه که من این هیجان جنسی که نیاز دارم تا حالا تحریک بشم از نظر جنسی، توی همین راهه، باید ادامه دهنده راه اینا باشم و از رو دست اینا کپی بکنم تا بتونم یه زندگی خیلی ایدئال از نظر خودش رو بتونه بسازه. تو سپتامبر 1997 میشل میاد یه کاری میکنه، میره به یکی از دوستای دخترش به اسم نانسی که 13 سالش بوده، میگه میای بریم خرید. دست نانسی رو میگیره و به جای اینکه برن فروشگاه، میرن خونه میشل، جایی که جیمز منتظر اونها بوده. بعد از اینکه وارد خونه میشن، میشل و جیمز شروع میکنن شیشه کشیدن و بعد از اینکه حسابی نشه میکنن، میشل نانسی رو میبره توی دستشویی و بهش میگه که لباسات رو در بیار. نانسی وقتی که میگه این کارو نمیکنم، میشل اسلحه میکشه، با اسلحه تهدیدش میکنه. به زور با جیمز اون رو میبرن توی اتاق خواب. جیمز به نانسی تعرض میکنه و میشل همین صحنه رو نگاه میکرده. بعد از اینکه کار جیمز هم تموم میشه، نانسی رو دوباره میبرن توی دستشویی، با اسلحه تهدیدش میکنن که اگه حرف بزنی میکشیمت. و بعد هم میشل نانسی رو میبره در خونهشون پیاده میکنه. نانسی با توجه به اینکه دیده بوده اینها چه جور آدمایی هستن، واقعا ترسیده بوده و این رازش رو به هیچ کسی نمیگه. گفتم که با توجه به اینکه ظاهر میشل تغییر کرده بوده، شوگر ددیاش دیگه بهش پول نمیدادن. حالا درسته که اون کارت اعتباری آدم‌ها رو هنوز داشته، ولی خب نمیتونسته خیلی ازش استفاده بکنه. به خاطر همین دیگه پول نداشته که خونش رو تمدید بکنه، مجبور میشه از خونش بزنه بیرون. یه مینی ون داشته، یه دوج سبز رنگ داشته، شب‌ها یا توی اون ونه میخوابیده یا میرفته خونه خواهرش و جیمز هم شب‌ها میرفته خونه یکی از دوست دخترای سابقش اونجا میخوابیده. وقتی که مشکلات مالی اینها زیاد میشه، فکر میکنن که خب چیکار کنیم. جیمز میگه که بیا بریم از این گنگی که من عضوشم، اون گروه موتور سواری، دزدی بکنیم. بریم، اونا 15000 دلار پول دارن، من میرم ازشون دزدی میکنم. همین کار رو هم میکنن، اما اون گروه موتور سواری اصلا براشون سخت نبوده که بفهمن این دزدی رو کی انجام داده، چون کی بوده عضو ما که الان ورشکسته است، وضع اوضاع مالیش خوب نیست، دنبال پول جیمزه. به خاطر همین اینها مجبور میشن یه مدتی رو فرار بکنن، اما خب اونها پیداشون میکنن، میان در ازای اون پول موتور جیمز رو ور میدارن و میرن و یه جورایی حساب بی حساب میشن. همین موقع‌ها که میشل خونش رو از دست داده بوده، این رفتار این گنگ رو دیده بوده و حسابی سرخورده شده بوده و غرورش لکه‌دار شده بوده، به زمین و زمان فحش می‌داده، دیگه از دنیا ناراضی بوده و بیشتر و بیشتر به پیشنهادهای جیمز مبنی بر این که بیا بریم دخترها رو بدزدیم، بهشون تجاوز بکنیم، بکشیمشون فکر می‌کرده. به خاطر همین میان مینیونی که میشل داشته رو تبدیل می‌کنن به یک ماشین شکنجه و راه می افتن به سمت رینو که شهری بوده که خانواده گلگو چند تا از قربانی هاشون رو از اونجا دزدیده بودن. میرن به اون شهر تا بتونن از اونجا قربانی های خودشون رو پیدا بکنن و این مسیر جدیدی که برای زندگی پیش گرفتن رو شروع بکنن. میرن به سمت رینو، توی رینو میرن یک هتل به اسم سرکس سرکس و اونجا میشل با کارت اعتباری یکی از اون شوگرددی‌هاش یه اتاق توی یک موتل اجاره میکنه. یه مدتی رو اونجا بودن، یکی دو هفتهی اونجا ساکن بودن، اما توی این یکی دو هفته تمام اعتبار کارت اون بنده خدا رو خرج میکنن، همه رو یا خرج روم سرویس میکنن یا خرج اجاره فیلم میکنن یا توی قمار میبازن. جیمز به قمار هم اعتیاد داشته و همیشه میباخته، با اینکه هر دفعه توی قمار میباخته اما خب معتاد بوده دیگه. عمده پولی که توی این یکی دو هفته خرج میکنن هم خرج باختنهای جیمز میشه. وقتی که پولشون تموم میشه اتاق رو تحویل میدن، میشل میره پیش یکی از دوستای قدیمیش ازش یه زله پول قرض میکنه و میان که از شهر بزنن بیرون. اما قبل از اینکه از رینو خارج بشن میرن تا اولین قربانیشون رو شکار بکنن. توی 29 سپتامبر 1997 میشل و جیمز دارن با مینیونشون توی خیابون راه میرن که یک دختر خانم 20 ساله‌ای رو میبینن به اسم هوانیتا رودریگز. هوانیتا داشته برمیگشته خونه‌شون از سر کار و قرار بوده که دوست پسرش بیاد دنبالش، اما چون ماشین دوست پسر پنچر شده بوده داشته قدم میزده تا برسه به خونه‌ش. متوجه میشه که یک ون سبز رنگی داره اون رو تعقیب میکنه، اما خب به راهش ادامه میده. ون میاد نزدیک هوانیتا میشه و وقتی که کنارش قرار میگیره جیمز در بغل ون رو وا میکنه، هوانیتا رو به زور میکشه تو ون، در رو میبندن و میشل گازش رو میگیره، شروع میکنه به رانندگی کردن و اون پشت جیمز به هوانیتا تجاوز میکنه. دستاش رو با تنابی که توی ماشین بوده بسته بوده و داشته کارش رو میکرده. میشل هم با تمام سرعت شروع کرده بوده به رانندگی کردن، از شهر خارج شده بوده و تقریبا رسیده بودن به 65 کیلومتری ساکرامنتو. وقتی که کار جیمز تموم میشه در ماشین رو باز میکنن، هوانیتا رو میندازن کنار خیابون وسط ناکجا آباد رسمن و میرن به سمت ساکرامنتو. اون شب جیمز میره خونه دیدا که هنوز زنش بوده، شب رو اونجا سپری میکنه و میشل هم جلوی در خونه اونها توی ونش میخوابه. فردای اون روز از ترس اینکه نکنه هوانیتا رفته باشه شکایت کرده باشه، جیمز سرش رو میتراشه برای اینکه یه ذره ظاهرش رو تغییر بده، یک نوار نقره‌ای تهیه میکنن، دور تا دور ماشین میچسبونن و میشل هم یه کلاه بسکتبال میخره میذاره سرش که مثلا تغییر چهره داده باشن. اما هوانیتا رفته بوده پیش پلیس و شکایتش رو ثبت کرده بوده، یک چهره نگاری کرده بوده، تقریبا یک چهره ای رو مشخص کرده بوده از جیمز، مشخصات ون رو داده بوده ولی گفته بوده من چهره زنی که رانندگی میکرد رو ندیدم. با توجه به این شواهد و مدارکی که هوانیتا در اختیار پلیس گذاشته بوده، پلیس شروع میکنه به گشتن، اما خب مدارکشون کافی نبوده، به خاطر همین نمیتونن به جایی برسن و پرونده هوانیتا کم کم سرد میشه و دیگه پیگیریش نمیکنن. توی اکتبر همون سال جیمز و میشل دنبال قربانی های جدید میگشتن، اما به جای اینکه بخوان کار سخت رو بکنن میان میگن بذار جلو چشممون رو نگاه بکنیم. میشل از دخترش دعوت میکنه که بیا با ما بریم به یک سفر جاده‌ای و دخترش رو میبره توی یکی از موتل های بین راهی و جیمز به دختر میشل تجاوز میکنه. اتفاقات دیگه داره کم کم عجیب و عجیب تر میشه، این هنوز تازه اول ماجراست. توی نوامبر همون سال اینها توی مسیری که داشتن میرفتن میرن سمت سان فرانسیسکو، جایی که زادگاه جیمز بوده، و اونجا یک دختر دیگری رو به اسم پتی سوار ماشین میکنن، به اون هم تجاوز میکنن عقب همون ون و اون رو تهدید میکنن که اگر حرف بزنی تو رو میان میکشیم و این حرفا، و بعدم پیادش میکنن. همین موقع دختر میشل و نانسی که دوستش بوده رازهاشون رو به هم گفته بودن و با هم دیگه رفته بودن پیش پلیس. پلیس وقتی که با این دو نفر صحبت میکنه یه سری اطلاعات داشته، قاعدتاً دیگه میدونسته چه کسانی این کارا رو کردن. یه ماکشاتی از جیمز تهیه میکنن، نشون هوانیتا میدن و هوانیتا میگه که آره این همون آدمی بود که این بلا رو سر من آورد. حالا دیگه پلیس میدونسته باید دنبال کیا بگرده، اما این دو نفر انگار آب شده بودن رفته بودن توی زمین. خب هیچ وقت ساکن نبودن دیگه، سوار ماشینشون شده بودن و داشتن شهر به شهر میرفتن و قربانی‌های جدید برای خودشون پیدا میکردن. الان پلیس داره دنبال جیمز و میشل میگرده اما موفقیتی کسب نمیکنه. توی تنکسگیوینگ همون سال این دو نفر یعنی جیمز و میشل میرن خونه انت تا اون شب رو با خانواده سابق جیمز بگذرونن. دختر جیمز الان تقریبا 16 ساله شده بوده، موقع این بوده که بره تعلیم رانندگی ببینه، گواهی نامه بگیره. اون شب جیمز بهش میگه که بیا توی موتلی که ما ساکن هستیم باش، صبح اونجا نزدیک جاییه که تو قراره بری امتحان بدی، صبح از همونجا برو و راحت باش. دخترم قبول میکنه، میرن تو موتلی که اینها ساکن بودن و جیمز شروع میکنه یه سری سوالای عجیب و غریب از دخترش کردن. مثلا بهش میگه که تو به شکنجه دادن علاقه داری، یا بهش میگه که اگه من یه نفر رو بکشم تو کمک میکنی من جسدش رو قایم بکنم، که خب دخترش رسما کپ میکنه، اصلا نمیدونسته باید چی جواب باباش رو بده. باباش میره یه دوش میگیره، برمیگرده و دخترش رو به زور به همراه میشل میبرن توی تخت خواب و به اون هم تجاوز میکنن. وقتی که کارشون تموم میشه جیمز میره بیرون تا یه ذره نوشیدنی بخره و برای خودشون برگرده. اونجا میشل به دختر جیمز میگه که ما فردا میخوایم بریم یه نفر رو بکشیم، تو همراه ما میای؟ که دختر جیمز میگه که نه من نمیام و اون شب رو با ترس و لرز زندگی میکنه و فردا صبح از اون دیوونه خونه میزنه بیرون. هرچی میریم جلوتر واقعا داره عجیب و دردناکتر و وحشتناکتر میشه. ما تا حالا پرونده های خیلی زیادی رو بررسی کردیم، اما اینها با اختلاف از هر کسی که تا حالا در مورد صحبت کردیم آدم های بدتر و شیطانی تری بودن واقعا. خلاصه که اول دسامبر این دو نفر میرن یه مقداری خرید بکنن. جیمز متوجه شده بوده فضایی که توی اون ون دارن فضای کمیه، به خاطر همین دوتا صندلی عقب رو در میاره، دوتا تناب درست و درمون تهیه میکنه که بتونه قربانیهاش رو ببنده. میرن خرید با میشل، دوتا اتومو میخرن که حالا میگم قراره کجا استفاده بشه، واقعا مایند بلوینگ، مغزو میتره. دوتا اتومو میخرن، یه دونه از این توپک ها میخرن، از این توپای جنسی که میذارن توی دهن، یه سری اسباب بازی جنسی میخرن، دستبند میخرن و میان سوار ماشین میشن. یک روز بعد از این خریدشون اونها میخورن به پست ونسا سیمپسون 22 ساله که داشته میرفته سر کار. صبح داشته ونسا کنار خیابون پیاده میرفته که بره سر کارش، متوجه میشه که یک ون سبز رنگی داره دنبالش میاد. ون میاد کنار اون وای میسه و دقیقاً مثل سناریوی هوانیتا جیمز در کناری رو وا میکنه، ونسا رو به زور سوار میکنه و میشل گاز ماشین رو میگیره و میره. ونسا رو که سوار میکنن جیمز اون رو میبنده با تناپایی که تهیه کرده بوده اون عقب ماشین و میشل هم که رانندگی میکرده اون پشت، جیمز شروع میکنه شکنجه دادن و تجاوز به ونسا. این وسط توی راه میشل میره پمپ بنزین، بنزین میزنه، یه چک $500 داشته اون رو نقد میکنه و وقتی که همه این کارها رو میکرده جیمز داشته اون پشت ونسا رو شکنجه میداده، بهش تعرض میکرده و اذیتش میکرده. این رو باید بدونیم که میشل یه چک بی‌محل کشیده بوده و قرار بوده که دادگاهش 2 روز بعد توی لیک تاهو برگزار بشه. به خاطر همین این نمیخواسته که نره به اون دادگاه، دارن یه همچین بلایی رو سر این آدم میارن، اما اون نمیخواسته به دادگاه چک بی‌محلش نرسه. به خاطر همین سر ماشین رو کج میکنن به سمت لیک تاهو و میرن که میشل اونجا برسه به دادگاهش و بره دادگاهش رو برگزار بکنه. واقعا آدم‌ها عجیب و غریبن، آدم های مجرم که دیگه جای خود دارن. وسط راه میرن به یک موتل میرسن به اسم ساندانر. اونجا جیمز میره یه اتاق رزرو میکنه و یه جوری که بقیه متوجه نشن با کمک میشل ونسا رو پیاده میکنن میبرن تو اتاق. تو موتل هم دوباره همون ماجرا بوده، با این تفاوت که این بار میشل هم دخیل شده بوده. این کارشون رو ادامه میدن تا اینکه آخر شب دیگه تقریبا ونسا بیجون شده بوده. اون رو دوباره سوار ماشین میکنن دو نفری، میبرنش خارج از لیک تاهو توی اتوبان شماره 88 و اون رو از ماشین پیاده میکنن. یه تناب میپیچن دور گردنش، یه سر تناب رو جیمز میگیره و یه سر تناب رو میشل تا هر دو بتونن یک قطر رو با هم دیگه تجربه بکنن. بعد از اینکه حسابی تناب رو میکشن و مطمئن میشن که ونسا مرده، اون رو میندازن کنار خیابون توی برفا، سوار ماشین میشن و برمیگردن به اتاقشون توی موتل. اتاق رو یه ذره مرتب میکنن، تحویل میدن و میرن یک موتل دیگه‌ای که پاتاقشون بوده. اسم موتلی که اینها خیلی دوست داشتن و میرفتن لیک سایدین بوده و میرن توی اتاق شماره 313 اونجا ساکن میشن. از اون طرف پلیس ساکرامنتو تونسته بوده 3 پرونده تجاوزی که مربوط به هوانیتا، نانسی و دختر میشل بوده رو به همدیگه ربط بده و دنبال جیمز و میشل بوده. متوجه میشن که میشل قراره که یک دادگاهی توی لیک تاهو داشته باشه و از قضا میفهمن که یک موتلی هم دارن این دو نفر که خیلی بهش علاقه دارن، همین موتلی که توی ساکنن. یکی از مامورین پلیس ساکرامنتو زنگ میزنه به یکی از دوستای FBIش توی لیک تاهو و میگه که میشه بری یه سری به این موتل بزنی ببینی توی پارکینگش یه ون سبز رنگ دوجی میبینی یا نه، و اون مامور FBI میره از قضا توی پارکینگ میتونه ماشین میشل، همون مینیون دوج سبز رنگ رو ببینه. زنگ میزنه به دوستش توی ساکرامنتو و هماهنگ میکنن و مامورای پلیس میرن پشت در اتاقی که میشل و جیمز اونجا ساکن بودن. عصر 3 دسامبر 1997 بوده که پلیس در اتاق شماره 313 رو میزنه و به کسی که تو اتاق بوده میگه که خانم دیوجیو، شوهر شما توی کازینو حالش به هم خورده، لطفاً در رو باز کنید بیاید با همدیگه بریم و برسیم به شوهرتون. وقتی که میشل در رو باز میکنه متوجه میشه که توسط پلیس محاصره شده و نکته جالب اینجاست که پلیس به دروغ و رو هوای حدسی زده بوده که جیمز توی کازینوه، ولی واقعاً هم همینطوری بوده. جیمز توی کازینو در حال قمار کردن بوده و مثل همیشه داشته میباخته. وقتی که پلیس میره بالا سرش یه قوطی سکه دستش بوده و داشته این دستگاه شانسی رو امتحان میکرده که میگیرنش، دستگیرش میکنن و میارنش به اداره پلیس. جیمز از اول هیچ حرفی به پلیس نزده بوده، یعنی سکوت مطلق، هیچی نگفته بوده. اما میشل جست گریخته یه سری سوالات پلیس رو جواب داده بوده و هی سعی کرده بوده از زیر بار اتهام و اینا فرار بکنه. پلیس میره اتاق موتل رو میگرده توی درجه اول و بعد هم میخواستن برن ون رو بگردن. توی اتاق موتل میتونن ماری جوانا، شیشه، یه ترازو و یه کلت پیدا بکنن. توی ون اما اوضاع خرابتر بوده. اونها توی ون کیسه خواب، تناب، یه توپ جنسی، نوارچسب از اینا که آدمیزاد رو باهاش میبندن، اتومو، دوتا اتومو، یه اسلحه دیگه و مواد پیدا میکنن. یه تسبیح هم تو ماشین پیدا میکنن. وقتی که حالا تسبیح نه به اون معنی که ما داشتیم، یه چیزی که احتمالاً دونه داشته باشه و به هم دیگه وصل باشه. وقتی که این تسبیح مانند رو نشون هوانیتا میدن، هوانیتا میگه که این دقیقاً همون تسبیحیه که عقب ماشین اینها آویزون شده بود. وقتی که جیمز داشت به من تجاوز میکرد، من زل زده بودم به این تسبیح و دقیقاً یادمه که این همون تسبیحه. توی بررسی‌های دقیق‌تر و جزئی‌تر توی ون میتونن تار مو، خون، مقداری پارچه و اثر انگشت هم پیدا بکنن که مشخص میشه تار موها و پارچه‌ای که پیدا کردن متعلق به هوانیتاست. اما پلیس با توجه به این مدارکی که پیدا کرده بوده مطمئن بوده که هوانیتا رو اینها دزدیدن و بهش تجاوز کردن، اما نمیتونسته پیش بینی بکنه که این دو نفر خیلی خطرناکتر از چیزی ان که اونها تصورش رو میکنن. وقتی که جسد ونسا پیدا میشه و اون رو منتقل میکنن به پزشکی قانونی، ازش اثر انگشت میگیرن و متوجه میشن که اثر انگشت ونسا توی ون جیمز و میشل هم وجود داشته. در کنار اون یه سری مدارک دیگه هم وجود داشته، مثلا رد دندونهای ونسا روی اون توپ جنسی مونده بوده، اثر بزاقش هم همینطور. روی اتوموهایی که پیدا کرده بودن خون و مدفوع ونسا وجود داشته و روی دسته یکی از اتوموها اثر انگشت جیمز بوده، روی دسته یکی دیگه اثر انگشت میشل. همینطور روی جسد ونسا مایه جنسی وجود داشته که اسپرم نداشته. اون موقع این تکنولوژیشون انقدر پیشرفته نبوده که بتونن از مایه جنسی که اسپرم نداره آزمایش دی ان ای بگیرن، اما با توجه به این که جیمز سال 1993 وازکتومی کرده بوده، این رو ربط میدن به جیمز و معتقد بودن که مایه جنسی که روی ونسا وجود داشته هم متعلق به جیمزه. پلیس دیگه تقریبا تمام مدارکی که لازم داشته رو به دست آورده بوده. وقتی که میشل توی بازداشتگاه بوده، توی تلویزیون بازداشتگاه متوجه میشه که جسد ونسا رو پلیس پیدا کرده. خیلی جا میخوره، باورش نمیشده، چون 2 گذشته بوده از شبی که ونسا رو انداخته بودن کنار خیابون. فکر میکردن که احتمالاً حیوانا بخورن، جسدش از بین رفته باشه. وقتی که جسد پیدا میشه میشل خیلی شوکه میشه، میره پیش پلیس و میگه که من میخوام یه سری اطلاعات در مورد ونسا به شما بدم. شروع میکنه یه سری جزئیات از کشته شدن ونسا به پلیس گفتن، همونایی که براتون تعریف کردم، و اسم قربانی های دیگه شون که بهشون تجاوز کرده بودن رو هم میاره، از جمله دختر خودش و دختر جیمز. حتی چند روز بعد میاد دوباره با پلیس صحبت میکنه و میگه که وقتی که رفتیم ونسا رو بکشیم، جیمز به زور سر طناب رو داد دست من، گفت بکش و منو مجبور کرده بود. تلاش میکرده که همه تقصیرها رو بندازه گردن جیمز و تا جایی که میتونه خودش از زیر بار حکم و محاکمه قتل بیاد بیرون دیگه. قبول کرده بوده که حالا مدارکی که وجود داره این رو میتونن به تجاوزها و به آدم ربایی‌ها ربط بدن. داشته تمام تلاشش رو میکرده که از جرم قتل فرار بکنه و همه تقصیرها رو بندازه گردن جیمز. تو همین زمان پلیس سعی میکنه تا پرونده‌های بازی که مربوط به گم شدن دخترای جوان بوده رو هم ببینه میتونه ربط بده به این آدم‌ها یا نه. یکی از این پرونده‌ها پرونده جیسی دوگارد بوده که 1991 گم شده بوده. اگه ندیدید این بالا لینکش رو میذارم، ما قبلا روش کار کردیم. جیسی دوگارد رو زیاد در موردش توضیح نمیدم که برید این ویدیو رو ببینید، اما نمیتونن مدارکی پیدا بکنن که بتونن جیسی دوگارد یا بقیه آدمهایی که گم شدن رو به این دو نفر مرتبط بکنن. همونطور که گفتم پلیس دیگه همه مدارکی که لازم داشت رو به دست آورده بود، دیگه نیازی به اعتراف جیمز نداشت، همونطور که جیمز هم هنوز اعتراف نکرده بود. اینها رو منتقل میکنن به رینو، جایی که هوانیتا رو دزدیده بودن، تا دادگاه آدم ربایی اونها برگزار بشه. قرار میشه که دادگاه های اینها رو جدا جدا برگزار بکنن، بعد برسن به سراغ قتل ونسا. اول دادگاه میشل برگزار میشه. توی دادگاه میشل وکلای سعی میکنن FBI رو ببرن زیر سوال که وقتی اینها اومدن در زدن، دروغ گفتن و اینا، ولی قاضی اصلا گوشش بدهکار نبوده. میشل محکوم میشه به آدم ربایی و تجاوز به هوانیتا و قرار میشه که توی دادگاه‌های جیمز بیاد شهادت بده تا یک تخفیفی بگیره. وقتی که دادگاه‌های جیمز شروع میشه، توی این دادگاه‌ها میشل میاد صحبت میکنه، خود هوانیتا میاد صحبت میکنه و میگه که آدمی که به من تجاوز کرد یه صدای عجیب و غریبی داشت، یه صدای ریزی داشت. اگه یادتون باشه اول پرونده گفتم که جیمز صداش عجیب و غریب بود، بهش لقب فراگی داده بودن و دقیقاً مشخصاتی که برای پلیس و برای دادگاه تشریح میکنه مشخصات خود جیمز بوده. در نهایت با توجه به شواهد و مدارک و اظهاراتی که شکل گرفته بوده توی دادگاه، توی می 1991 حکم این دو نفر میاد. جیمز رو به خاطر آدم ربایی و تجاوز به 24 سال زندان و میشل رو به 12 سال و 8 ماه زندان محکوم میکنن. حکم میشل کمتره چون همکاری کرده با پلیس و اومده علیه جیمز شهادت داده. حالا مونده دادگاه‌های ونسا. اینها رو منتقل میکنن به کالیفرنیا، جایی که ونسا رو از اونجا دزدیده بودن، و قرار میشه که دادگاهشون اونجا برگزار بشه. دادستانی رسما اعلام کرده بوده که ما دنبال اینیم که برای این دو نفر حکم اعدام بگیریم. اینها پا رو از حد فراتر گذاشتن، چندین مرتبه جرم‌های خشن انجام دادن و باید اعدام بشن. مداره که توی دادگاه هم زیاد بوده، اون توپ جنسی و اثر دندونها و بزاق ونسا بوده، اثر انگشتش بوده، خونی که روی اتومبیل بوده وجود داشته، اون مایع جنسی بدون اسپرم بوده. در کنار همه اینها چند تا شاهد هم اومده بودن صحبت کرده بودن. مثلا یه نفر میاد میگه اون روزی که ونسا رو دزدیدن، من از پشت بوم خونه داشتم، توی پشت بوم داشتم یه کارایی میکردم، صدای جیغ رو که شنیدم برگشتم و میشل رو دیدم پشت فرمونی که ونسا سواره شد. اونجا متوجه نشدم که ماجرا آدم رو بایی، اما بعدها که خبرش رو خوندم متوجه شدم که من شاهد یک صحنه آدم رو بایی بودم. توی دادگاه میشل تمام تلاشش رو قبل از این کرده بوده که بگه جیمز منو مجبور به این کار رو کرد دیگه، سر تناب رو داد دست من که بکشم. سعی کرده به خودش رو از زیر بار قتل بکشه بیرون و بگه که من هر کاری کردم با اکراه و به زور کردم. در ادامه دادگاه شاهدینی که میان صحبت میکنن این ادعای میشل رو میبرن زیر سوال. نانسی میاد صحبت میکنه، دختر میشل میاد صحبت میکنه، دختر خود جیمز میاد صحبت میکنه و همه اینها میگن که ما وقتی که داشت این بلاها سرمون میومد، میشل اونجا حاضر بود، داشت از این اتفاق لذت میبرد، گاهی خودارضایی میکرد. و نشون میدن و ثابت میکنن به دادگاه که میشل به طور قطعی توی تمام کارهایی که جیمز کرده مقصره. یکی از حرفای مهمی که دختر جیمز توی دادگاه میزنه این بوده که میشل اون شبی که من توی موتل با اینا بودم علناً به من گفتش که ما فردا میخوایم بریم یه نفر رو بکشیم، با ما میای یا نه. این حرف خیلی روی قاضی تأثیر میذاره و در نهایت توی می سال 2002 بعد از چندین و چند جلسه دادگاه حکم این دو نفر میاد. جیمز و میشل هر دو به چند فقره آدم ربایی، چند فقره تجاوز و یک فقره قتل عمد به کپیتال مردر محکوم میشن که حکمش اعدامه. هر دوی اونها حکم اعدام میگیرن. الان که سال 2023 هستیم 20 ساله که این دو نفر توی صفحه اعدام هستن و منتظرن تا حکمشون اجرا بشه. توی این 20 سال جیمز هیچ وقت قتل ونسا رو گردن نگرفته و هیچ وقت قبول نکرده که اون بوده که ونسا رو کشته، اما میشل هیچ وقت در مورد این ماجرا حرف بیشتری نزده. خوشحال میشم نظر شما رو در مورد این پرونده عجیب و غریب بدونم. این پرونده از اون پرونده ها بود که واقعا مغز آدم رو درد می آورد، باعث میشد کله آدم سوت بکشه و خیلی عجیب و غریب بود. دوست دارم نظر شما رو هم در مورد ویدیو بدونم. اگر به این سبک از ماجراها علاقه دارین زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگولش رو فعال بکنین، فراموش نکنید که ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستانتون بفرستید. در آخر هم تشکر میکنم از رفقام توی هوم، کسب و کار کوچیک قهوه فروشی و ادویه فروشی. فراموش نکنید که هم آدرس سایت و هم آدرس اینستاگرام و هم کد تخفیف 15% توی توضیحات هست، میتونید از اونجا بردارید. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین.